بسم الله الرحمن الرحیم. در استشار تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، جلسه 212 هم سه‌شنبه 15 بهمن 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان بعد از تفسیری که جناب علامه طباطبایی ذیل کریمه‌های قرآنی سوره حمد از آغاز تا مالک یوم الدین بیان شد و گفته شد و بیان مختار هم به عرض رسید، نوبت به بحث روایی رسید. دیروز بحث روایی علامه رو پایان بردیم، بحث روایی که علامه ذیل این کریمه‌ها داشت از آیه نخست تا آیه پنجم. گفتیم برخی از بحث‌های روایی افزوده رو هم داشته باشیم، اینجا بد نیست، یعنی انجام دادیم بحث روایشون رو. بیان مختاری که عملا ما می‌خوام انجام بدیم یه مقدار تو لابلای بیان علامه من گفتم، مثلا نظرمون رو در مورد تک تک بیان‌ها و تفسیرهاش عرض کردم. بیان علامه مثلا در مورد میگفت صفت خاص هست ولی صفت عام هست، اون توضیحاتی که داد مثلا توضیح دادیم، یا اون بیان اول ایشون در مورد حدیث امام رضا علیه السلام توضیح دادیم، نظر خودمون رو گفتیم دیگه، اون چی که بود گفتیم اونجا. عمدتا الان میخوام یک کمی بیشتر مفصل تر احادیث رو بیارم. اگه در خاطر شریف سروران باشه، ما قبلا پیش از اینکه شروع کنیم بحث سوره حمد رو، یه دسته احادیثی که جایگاه سوره حمد رو مشخص کنه رو خوندیم، اگر یادتون باشه دسته ای از اونها رو گفتیم و ابتداعاً جا داره آدم برخی از این به اصطلاح روایاتی که کل سوره حمد رو مورد بررسی قرار میده اهمیت و عظمتش رو بگیم. ما اونجا گفتیم دسته ای از اونها، مثلا چرا گفتن ام الکتاب، چرا گفتن فاتحه الکتاب، چرا گفتن از به اصطلاح بطنان عرشه، توضیحاتی بود دادم و مطلب رو گفتیم. الان هم باز جا داره اندکی از بحثای باز در مورد سوره حمد رو داشته باشیم، اندکی دیگه، مفصلش نه دیگه مفصل بخواد بشه خودش بگم چند جلسه باید استاد اینا رو، ولی اجازه بدید اندکی همین از تفسیر عیاشی میخوام خدمتتون بخونم. تفسیر عیاشی شما وقتی رجوع کنید در حاشیه نوشته شده، این مثل احادیث در جای دیگر آمده، مثلا برهان گفته یا تو نور الثقلین هست یا جای دیگه هست یا تو کافی هست، اینا مشخصه، یعنی مصادرش در پایین آمده، چون میبینید عیاشی خودش دیگه مصادرش رو زیاد ذکر نکرده، نه اینکه نکرده، ذکر کرده الان حذفش کردن، الان عملا ما تفسیر عیاشی که داریم حذف اسناد شده. به این دلیل میگم میخواید اگه اسنادش رو نگاه کنید برید رجوع کنید به مصادرش، مثلا همین حدیث اولی که اینجا آورده که نمیخونم الان، مثلا از برهان، تو برهان هم آمده، بعضی از اینها میبینید توی کافی هست، بعضی از اینها تو کتابهای دیگر هست، رجوع میکنید دیگه خودتون. خب بعضی از این مطالبی که اهل بیت در باب اصل سوره حمد فرمودن رو من میخوام بخش رو بخونم، فقط میخوام به شما یه توجهاتی داده بشه که ببینید چقدر حرف دارند اهل بیت در مورد اصل سوره حمد زدن. یکی از اون احادیث که این شکلی اومده، ان محمد ابن سنان ان ابی الحسن موسی ابن جعفر، یعنی قبلش دیگه سلسله سند تا محمد ابن سنان قبلش حذف کردن، این رو آوردن به این شکل. حدیث دومه، صفحه 19 تفسیر عیاشی، ان محمد ابن سنان ان ابی الحسن موسی ابن جعفر ان ابیه علیهما السلام قال قال لابی حنیفه ما سورتون اولها تحمید و اوسطها اخلاص و آخرها دعا. من این حدیث رو به یه دلیل انتخاب کردم، انشاءالله عرض خواهم کرد. امام صادق علیه السلام امام کاظم میگه امام صادق پدرم به ابی حنیفه گفت اون چه سوره‌ایه که اولش تحمید حمده، حمد کردن خداست، و وسطش اخلاص ایاک نعبد و ایاک نستعین که میشه، که میخوام خالصانه بگیم فقط تو را میپرستم، اخلاص، و آخرش دعاست اهدنا الصراط المستقیم. فبقیه متحیرا، نتونست جواب بده. ثم قال لا ادری، نمیدونم. فقال ابو عبدالله از سوره التي اولها تحمید و اوسطها اخلاص و آخرها دعا سوره الحمد. بله سوره 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 از سوره از سوره التي، سوره ای که به اصطلاح اولش تحمید و اوسطش اخلاص و آخرش دعا سوره حمده. درست شد؟ این بیان تقصیر ماست که زبان اون فارسی صاد و سینش یکیه. تقصیر ماست. توی یه جلسه بود همین بحثای شکلی، نمیدونم چی گفتم، یکی از عرب ها گفت نه اینجوری نیست اینجور. گفتم آره راست میگید، من به زبان عربی نمیتونم بگم، فارسی گفت. یعنی من عین را عین نگفتم، عین که ایشون، ما همین عین معمولی گفتیم، ایشون اعتراض که گفتم بابا ما زبان فارسی زبانی چاره ای نیست. آره خب، حالا این حدیث از این جهت مهمه. ببینید این دست از احادیث، از این دست احادیث اگر دیدید یادتون باشه یک نوع ساختاربندی کلان کل سوره است و یک تحلیل. البته تمام تحلیل، بعضی خیال میکنه حالا که این گفتیم پس دیگه کل سوره هم یعنی همین، نه، یک تحلیل، یک بیان، یک تفسیر. خود اهل بیت ما یاد دادن چند جور میشه فهمید، خود اهل بیت میفهمودن در جای خودش. حالا من انشالله شده بحث تعویل ارضی رو بکنیم مشخص میشه انشالله. از اهل بیت خود امام باقر خط میده، راه میده، جهت میده تو این زمین. حالا اون بجا میخوام اینو بگم، یک بیان از این سوره اینجوریه. تقسیم بندی بخواد بکنم چند بخشه؟ سه بخشه. یه بخش هم اول حمد که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، هم تحمید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اخلاص که فقط تو را می‌بینی و از تو استعانت می‌جویی، بعدش هم دعا اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین هدیت، که عملا سه بخش دست بر قضا. علامه طباطبایی خودشون تو المیزان این کار رو کردن، یعنی از بسم الله تا مالک یوم الدین رو یک بخش کردن توضیح دادن، ایاک نعبد و ایاک نستعین یک بخش کردن توضیح دادن، اهدنا الصراط المستقیم یک بخش کردن توضیح دادن. سه بخش وزن، سه بخش، یک ساختاره. اما ساختاری که فقط ساختار نیست، محتوای ساختار رو گفته، تحمید، دعا و تحمید، اخلاص و دعا. وزن دارم چه ارز میکنم. حالا میشه یک ساختار داد همش میشه تحمید، با تحمید بقیه معنا میشه. یه ساختار میشه داد فقط عبادت، که علامه طباطبایی تعبیر چی کرده بود؟ کل سوره برای چیه؟ برای اظهار عبودیت. این رو مرکز ثقل کرد. خب بر اساس این بقیه چی میشه؟ اصلش میخواست اظهار عبودیت کنه، با حمد آغاز کرد تا اظهار عبودیت کند. ببینید یه معنای دیگه پیدا میکنه. و خب بعدشی این اظهار عبودیت او رو کشنده که بگه خدایا من رو ببر به همون راهی که بندگی ناب توش هست، که صراط مستقیم. ببینید این یک ساختار واضح است؟ پس یک ساختار میتونه چیکار کنه؟ حمد و اصل قرار بده، بقیه هم میشن توابع او. یه ساختار میتونه کاری بکنه فقط عبادت اصل بشه، مرکز ثقل بشه، بقیه بشن توابع او. و اگر این کارو بکنه، یعنی چند جور میتونیم معنا کنیم، و یک جور هم میتونه معنا کنه هر سه جای خودش قرار بگیره. حالا میتونه یه کار دیگه بکنم، اصلا یه سوال بکنم، فرض بکنید، فرض کنید این تصویر درست باشه. اگر کسی بخواد دعا کنه، من میخوام فرض سومی هم بگم، در دعا به ما چی گفتن؟ اول حمد کنید، بعد خودتون رو بشکنید، بعد شروع کنید دعا کردن، نیست؟ اول حمد کنید. شما که میخواید دعا کنید اینجوری به سرعت شروع نکنید دعا کردن. اولش چیکار کنید؟ حمد و ثنای الهی بگید، بعدش هم خودتون رو بشکنید که گفتن استغفار، بندگی، اینا بگید، بعد نوبت به دعا برسه. الان سوره حمد رو اگر با این نگاه کنید، اهدنا الصراط المستقیم مرکز ثقله، حمد رو انجام دادیم، چون دستور دعا تا میخواد دعا کنید حمد رو انجام بدید. دستور دعا میخواد دعا کنید، اول حمد انجام، بعد خودتون بشکنید ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، بعد بیاید دعا کنید. کسی اینجوری تفسیر کرد اشکال داره این تفسیر سوره حمد؟ چه اشکال داره؟ اگه به من بگید آقا، به من بگید آقا اولین دعایی که به صورت کامل مثل اهل بیت، دیدید دعاهاشون چجوری اول میشنن حمد خدا میکنن، بعد به اصطلاح گناهان رو به چشم میارن و بعد شروع میکنن به خواسته ها. دیدید دیگه خیلی خیلی از مناجات شعبانی خیلی از اینا، هر کدوم اینا نگاه کن اینجوریه. یعنی خود دعای کمیل اینا نگاه کن همه همینجوره. یعنی بنای اصلی و در خود بیان اهل بیت هم وقتی میخوام ما یاد بدم میگه این کارو بکنید. به من بگید اولین دعا که خدا به ما یاد داد که به صورت کامل دعایی است با تمام جوانب، من میگم سوره حمد. اگه اینو گفتید میدونید مرکز سلف کجاست؟ اهدنا الصراط المستقیمه. ولی اونا بقیه چی هن؟ زمینه های دعاست. پس ببینید الان با این بحث ما سه نوع تفسیر از سوره حمد میتونیم داشته باشیم. حمد اصل است که اصلا میخواستیم خدا رو ناز بدیم و تبدیل شد به بندگی و اهدنا الصراط المستقیم. یک عبودیت اصل است، عبودیت خواستیم بگیم اول خدا رو ناز دادیم که بندگی خودمون رو به روح خودمون بکشیم و بعد بکشیم به اصطلاح همین بندگی باعث شد که ما اهدنا الصراط المستقیم بگیم. دو یا نه اصلا چی اصل است؟ اهدنا الصراط المستقیم اصل است. واضح هستم چی عرض میکنم؟ اهدنا الصراط المستقیم اصله و اصلا هست. یعنی چی؟ یعنی اصلش قرار بود دعا کنیم، چون خواستیم دعا کنیم باید تحمید میشد، باید میشکستیم، باید میرسیدیم. هر سه تفسیر در مورد سوره هم معنا داره و معنای چهارمی هم داریم. اتفاقا هر سه تا رو میخوام با هم داشته باشیم. همه هم اهمیت داره، هم به اصطلاح تحمیدش، هم به اصطلاح اخلاصش و هم تحمیدش که در این روایت اومده. واضح است؟ چرا این رو میگم؟ یادتون باشه بعضیا خیال میکنن قرآن دیگه یک معنا تمام. من انکار نمیکنم یک معنای سیاق اول بستر اول داریم، میشه بعضی از جاها گفت بستر اول این است تمام. ولی یادتون باشه سیاق های شناور قرآن رو یادتون باشه که از دست ندید. من یه وعده ای کرده بودم قبلا در مورد سیاق های شناور، الان دارم این سیاق های شناور رو در سوره حمد گفتم. سه جور الان معنا کردم، بلکه چهار جور معنا کردیم ساختار کلی سوره حمد رو. پس یک بار شد مرکز ثقل تحمید، یک بار مرکز ثقل شد عبودیت، یک بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، یک بار شد مرکز ثقل به اصطلاح اهدنا الصراط المستقیم. من خودم همه اینا قبول دارم، ولی میخوام بگم هر کدوم یه لطفی داره، همه هم خدا گفته و این سیاق های شناور در قرآن راه داره، به دلیل اینکه تأویل ارضی که انشاءالله بعدا در جای خودش خواهیم گفت جزء یکی از شیوه های مسلم اهل بیته در تفسیر قرآن، انشاءالله عرض میکنم در جایی. این سیاق شناور واضح شد چیکار کردم؟ این چهار جوری که گفتم هر چهار جور مفیده، ولی اون لطف یادتون باشه فکر نکنم اگه کسی این سب بگید یک بار کلن سوره حمد رو به این معنا نگاه کنید که میخواهید دعا کنید. حالا دعایی که مرسوم باور کنید انقدر زیباست تمام این کل اینجا که اولش بسم الله باید بگیم، بعدش تحمید باید بکنیم، بعدش خودمون بشکنیم و بعدش بشه دعا. خیلی خوش معنا داره و انصافا یک دعای کامل سوره حمد، کل سوره حمد با این نگاه یک دعای کامله. البته اونی که علامه هم گفت که مرکز ثقل عبودیت برای خوش حظ جدی داره، اینجا حظ جدیشو نمیشه گرفت. و بعضی ها مثلا من دیدم حضرت امام به خاطر اینکه خواست بگه این بای بسم الله متعلق است به الحمدلله، چون مرکز ثقل رو الحمدلله گرفته، تحمید گرفته، اون توضیحی که عرض کردم پس اول. واضح است؟ بعضی ها مثل علامه طباطبایی ابتدا او بل للعبودیه به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا، اما عبودیت رو مرکز ثقل قرار داد به خاطر ایاک نعبد قرار داد. و این هیچ معنی نداره، همه درسته و خدا گاهی به شکلی گفته که همه این آدم و این تحمل قرآنی سیاقای شناور و همهش هم درست. البته بعدا تو بحث سیاقای شناور خواهم گفت که بعضی موقع بستر اولیه یکی از این سیاق هاست، بستر اولیه که ما نگاه میکنیم، اما همه اینها معنا داره. بعد هر کدوم هم میگفت که حضرت اینجوری توضیح میده، اولها فیشه، آخرها فیشه، به حسب آخرش جوری باید گفت، اولش چی فیشه، به حسب اولش جوری دیگه باید گفت. یعنی انواع استفاده ها. و اگر این رو یاد بگیریم خیلی از کارها در قرآن و سیاق بندی ها در قرآن خیلی تغییرات اساسی میکنه. در این همه سیاق ها رو نگه علامه طباطبایی یک شیبر به کار برده، چون قبلا کسی گفته این آیات ربطشون واضح نیست، ایشون تلاش کرد نشون بده همه آیات ربط دارن و با یک سیاق بندی جلو رفت. گهگاهی هم گفت یحتمل که سیاق دیگر باشه، ولی عمدتا با یک سیاق درست کرد. ولی اگر بحث سیاق شناور رو بکنیم دیگه دستمون خیلی باز میشه با این بحثایی که هست. خب الان اینجا تو روایت این کار رو کرده، یعنی به ما یاد داده تقسیم بندی مثلا سوره حمد رو، بخش بندی رو، و این بخش بندی رو هم به جوری به ما یاد داده که محتوا هر یکم مشخص کرده. تعبیر چیه؟ از سوره التي اولها تحمید الحمدلله رب العالمین، و اوسطها اخلاص ایاک نعبد و ایاک نستعین، و آخرها دعا اهدنا الصراط، هم سوره الحمد. و اگر اینه یادتون باشه ما باید همین حدیث اگر به عنوان یکی از موارد حساب کنیم، یادتون باشه روی اخلاص جدی بیستیم، تحمید الحمدلله ایستادیم، روی اخلاص جدی بیستیم، روی دعا هم جدی بیستیم. دعا دعا هویت دعایش اهدنا الصراط المستقیم، واضح هستم چه میکنم؟ و حتی اینجا یه پرانتزی باز کنم، نباید الان وقتش اینا نیست، بعضی از آقایون حرفشون اینه وقتی ما از ما خواستن در نماز قرآن بخوانیم، سوره هم بخوانیم و سوره های دیگر بخوانیم، باید قرائت باشد نه مسئله به اصطلاح دعا مانند، اینجوری گفتن این. و نه اون چی که مضمون این سخن به نظرم با این حدیث میشه جمعش کرد که اصلا اینجوری لازم نیست، یعنی در عینی که قرائت است دعاست. یادتون باشه هویت قرآن رو که مثلا اهدنا الصراط المستقیم داره از حالت دعایی هم در نمیاریم، ولی در این حال چی هم نگه میداریم؟ قرائت. یعنی خدا به ما یاد داده اینجوری بگو دعا کن، من هم دارم حرف خدا رو میخونم قرائت، هم دعا هست. به تعبیر دیگه اونجا مگه خود تو خوندن قرآن به ما مگه نگفتن قرآن رو بخوانید، هر جا رسیدید بهشتش این موزه رو بگیرید، هر جا رسیدید به جهنمش این موزه رو بگیرید؟ گفتن دیگه. یعنی نیست که یعنی صرف قرائت است اما هیچ حال و حسی توش نباشه، هیچ اون محتوا رو در خود پیاده نکنید. لذا این بحثی که بعضیا میکنن لذا خلل داره. میخوام اینو بگم، ما تو نماز سوره حمد رو میخونیم، اتفاقا یکی از دلایلی که گفتن مثانی به خاطر نماز گفتن بسیار خوب، حالا تو نماز میخونیم حال و حس یا کنه بودم باید داشته باشی، حال و حس دعا هم داشته باشی، باز هستم چهت میکنم اهدنا الصراط المستقیم، اون حال حس و هم نزنید. احتیاجی نیست که چون میگه قرائت باید بگم من فقط خدا خب گفته من میخونم، اصلا ایاک نعبد من جدی مواجهه احساس نمیکنم ولی میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، نه اتفاقا اینم باشه اونم باشه. خب بگذرم، این یکی از احادیث. حدیث دیگری که تو این زمینه هست که از اهمیت سوره حمد خبر میده، حدیث هشتمی است که ایشون آورده ذیل منصورة ام الکتاب، یعنی صفحه 20 عیاشی است، به این شکل: ان عبدالملک ابن عمر ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان ابلیس رن اربع رنات، ابلیس 4 جا به ناله و زجه در آمد، اولهن یوم لعن، اونجا که لعنت بهش خورده بعد از فریب دادن، بعد از به اصطلاح سجده نکردن، و حین هبت الی الارض، هنگامی که به اصطلاح هبوط کرد به زمین، و حین بعث محمدون صلی الله علیه و آله و سلم علا فترت من الرسول، حدود 600 سالی که فاصله شد بین حضرت عیسی و خب این چهارمین جا کجا؟ و حین انزلت ام الکتاب، هنگامی که این سوره هم نازل شد، حین انزلت ام الکتاب الحمدلله رب العالمین، چون ام الکتاب یه دفعه آدم احساس میکنه مثلا بشه قرآن، ام الکتاب به قرآن هم میگن، الحمدلله رب العالمین رو آورده، یعنی چی؟ ام الکتاب سوره حمد. و این خودش به نظرم خیلی معنا داره. چرا؟ شیطان دید هم قراره که ال قرآن باشه و هم دید که باید تو همه نمازها باشه و هم میدونست که این خیلی عمق داره و هم میدونست این خیلی اثر داره. حالا هرچی بگید، هرچی میخواد از این سبب بگید توش باید خوابیده باشه. و این از عظمت، و اونم چهار مرحله، یکی خود بعثت رسول الله، یکی مسئله هبوط خودش، یکی هم مسئله لعن خودش، یکی هم اینجا. اصلا سوره هم به تعبیری کل قرآن چیزیه، اما این یه سوره نازل شد چیز دیگری بود در مورد ایشون. یعنی شیطان خیلی به سخت گذشت، زجه و ناله در آمد. و البته و نخره نخرتن که دیگه احتیاج نداریم، ما هم دیگه اونو نمیخونیم. خب اینم یک حدیث. حدیث دیگری که باز تو این زمینه هست از اسماعیل ابن عوان یرفعه الی النبی، حدیث نهم، ان اسماعیل ابن عوان یرفعه الی النبی صلی الله علیه و آله سلم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لجابر ابن عبدالله. ما معمولا میدونیم کلا رسول الله برای اصحابش خیلی اینا گفته، ولی برای بعضی از اصحاب ویژه حساب میشن، معمولا یه حالت خاصی داره. جابر ابن عبدالله جزو اصحاب ویژه حساب میشه، یادتون باشه، برای رسول الله. یا جابر الا اعلمک افضل سورة انزلها الله فی کتابه، آیا میخوای من بهت یاد بدم، تعلیم بدم برترین سوره‌ای که خدا نازل کرده در کتابش؟ ما قبلا این برترین سوره رو توضیح دادیم، هم از قرآن به دست آوردیم، لقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم اونجا، و هم از روایات بعد نشون دادیم بطنان عرشه، توضیح هم دادیم چرا برترین سوره است به خاطر بطنان عرش و عمقش و اون توضیحاتی بود. یا جابر الا اعلمک افضل سورة انزلها الله فی کتابه، فقال جابر بلا به ابی انت و امی یا رسول الله علمنی ها، و من تعلیم بده. قال فعلمه الحمد لله ام الكتاب، ام الكتاب، الحمدلله ام الكتاب رو، یعنی دقیق دیگر ام الكتاب یاد داد که همون الحمدلله رب العالمین. این رو میگن که یعنی ام الكتاب آمیخته نشه با کل قرآن مثلا، که من مشخصا الان بحث سوره است دیگه، سوره گفته شده که بیت این سوره هست. ثم قال له یا جابر الا اخبرک عنها، باز میخوای خبر بدم از این سوره؟ قال بلا به ابی انت و امی فاخبرنی. قال هی شفاء من کل داء الا السم، یا یعنی الموت، از هر به اصطلاح درد بی درمان او شفاست، یعنی از مگر مرگ، که این گام که مرگ آمد دیگه با سوره هم جمع نمیشه، یعنی الموت. خب این بیانی که آورده بحث شفا، این هم تو احادیث هست، ما قبلا یه اشاره کردیم، نمیدونم اشاره کردیم نکردیم، در مورد سوره هم هر سوره خاصیتی داره، این رو هم گفتیم. بعضی از سوره ها خاصیت هاش دیگه مسلمه، یعنی به تعبیری ما میدونیم رسید از معصوم، ولی بعضی از سوره ها وقتی از معصوم چند تا هنوز قوتش برای ما واضح نیست، یعنی معلوم نیست معصوم گفته باشه، شاید جعلی هم باشه، ولی بعضی ها مسلمه. این جزء مسلمات، اینی که الان گفته میشه اینجا جزء مسلمات. یادتون باشه یه بحثی رو در جای خودش، حالا الان که ما نباید پی بگیر، کلا سوره ها و آثار سوره ها به چه بنیادی صورت میگیره؟ بعضی موقع واضحه، مثلا میگم آقا به دلیل اینکه توش مثلا این تعبیر آمده که این تعبیر اصلا مخصوص این بحثه، مخصوص مثلا اینجا. ولی بعضی ها که اصلا مثلا تو سوره هم چیزی در باب بیماری و شفای از بیماری اینا که گفته نشده، که اینا چجوری باید معنا کرد؟ خب برای معصوم که مشخصه، آقایون یه بحثایی دارن اینجا، عمدتا میزنن به عمق به اساس سوره و ملائکه‌ای که همراه سوره نازل میشه و کسی که اینها رو میخونه چه مددی رو از باطن عالم میگیره، اینجوری میگن. و اون ملائکه‌ای هم که میان اثر میذارن باید سوره ویژگی داشته باشه که رمشون نده مثلا، یا جمعشون کنه. حالا من میخوام فضا رو، آیون اینجا گفتن سوره هم فا نداره، به دلیلی که فا نداره لفظ فا توش به کار نرفته، به خاطر این، حالا توضیح دارن دیگه، به خاطر این به اصطلاح اثر شفا داره. حالا ببینید این چی جوری باید اینا رو جمع کرد، رم نده مثلا ملائکه رو مثلا. خب نه نه لزوما این نیست، قسم یکیش اینه، یکیش هم گفت که توش فانه است. اینا برای خودش توضیح دارن آیون اینجا. دیدم توی روایت بوده یا یه مضمونی گفته شده در مورد اینکه به دلیل اینکه فانه است. روایتی بود تو این زمینه ظاهرا، ولی الان یادم نیست دیگه جزئیاتش. حالا الان اگه از این دست باشه باید اینا چیزی معنا کرد که به خاطر اینکه توش فا نیامده، لفظ فا، حروف دیگر آمده اما حرف فا نیامده، چرا این اثر داره؟ مثل که فا رم میده، ملائکه ای که اهل شفاان و هم جذب میکنه و هم رم نمیده، رم نمیکنن. دقیقا میکنه. خب این بیانیست که در مورد این خواسته بگیم. بعدش میرسیم باز حدیث دیگری است از ابی بکر حضرمی. ببینم اینا رو خوندم. بله، از ابوبکر حضرمی به این شکل قال: قال ابو عبدالله امام صادق اذا کانت لک حاجتون، هر وقت حاجتی برات پیش اومد، فقر المسانی، یعنی سوره حمد بخوان، فقر المسانی و سورتن اخرى، یه سوره دیگر هم بخوان، مثلا حمد به اصطلاح به اضافه سوره مثلا قل هو الله احد بخون، و صل رکعتین، و سپس دو رکعت نماز بخون، و ادعو الله، این ما شروع کن به دعا کردن. قلت اصلحك الله و مل مسانی، قال فاتحة الكتاب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بحث مسانی رو من یادم قبلا داشتم و گفتم چرا گفتم مسانی، چی جوری بود، اینا توضیح داده. بعضی گفتن مسانی یعنی قرآن، بعضی گفتن به خاطر دوگانه، مثلا چون در نماز دو بار خوانده میشه، بعضی گفتن نه دوگانه هایی که تو خود سوره هم، حالا توضیحاتی بود که دادیم و گذشتیم. ولی اینجا الان مهم برای من اینه، اثر به اصطلاح دیگر سوره هم اینه که معمولا سوره هم رو بخوانید. اون در مورد اون سوره هم که گفتیم شفا، بعضی هم تعبیر میکنن سوره هم به تنهایی، یعنی سوره دیگر قاطی نکنید. ولی در مورد دعا که این سبکی که هست، اگر حاجتی پیش اومد سوره هم بخونید، با یه سوره دیگر بخونید، بعدش شروع کنید به دو رکعت نماز و دعا کنید. که معمولا دعا یادتون باشه، ما معمولا در دعا بعضی ما میگن مقدماتی طی کنید تا دعا بگیره. مثلا گفته میشه شما میخواید دعا کنید، قبل از دعا و بعد از دعا رو با صلوات آمیخته کنید تا این دعا رو بپذیرن. کل دعا این محجوب و ننستما حتی یسلا علی به اسلام محمد و آل محمد صلی الله علیه وسلم. حالا این بیانیست که مثلا تو روایت آمده، میگه یعنی یک جور باید قوت داد، تعلیل هم آمده تو روایت که اگر شما این کار رو کردید، چون این صلواتی که فرستادید برای آسمانیان آشناست و این رو پاسخ میدن، یعنی این رو به عنوان یک دعا میپذیرن و پاسخ میدن، همراهش هم چیزی که هست پاسخ میدن. که بعضی گفتن صلوات اول، ولی یک حدیث هست از امام مسعود و امام باقر گشتمان که هم قبل بگید هم بعد بگید که کسی دو طرفشو قبول کرده وسطشو قبول میکنه. مثلا یکی از سبکاست که خودش یه بحثی داره که معمولا دعا قراره در آسمان ها اثر بذاره دیگه، قراره در به اصطلاح عوالم برتر اثر بذاره که اون تقدیرات تغییر کنه دیگه، دعا کارش اینه دیگه. لذا مثلا این شکلی میگم، بعضی چیزهای دیگه، ولی این الان داره چیکار میکنه؟ میگه خود سوره هم جذب میکنه ملک را، آسمان ها، آسمانی ها را. الان با این بیانی که الان اومده، سوره هم به اضافه یک سوره بخونید بعد دو رکعت نماز بخونید، این خودش ملک آسمانی ها را جمع میکنه، دعای شما میگیره. واضح است الان جذب میکنن. اگر حاجت داری اینجوری عمل کن. یادتون باشه از این دست توضیحات، هر وقت گفت مثلا حاجت داری این کارو بکن و این کارو بکن، اینا هم معمولا قرار چیکار کنه؟ چون اصلش قرار اصلی اینا الان وقتش نیست، وقتش شده ان شاء الله از قرآن میاریم براتون میگم که کلا در دعا ما داریم در آسمانهای بالاتر دستی میبریم، تغییری ایجاد میکنیم با دعامون، اون ملائکه عماره هفت آسمان رو داریم به اصطلاح همراه میکنیم. توضیح هست تو قرآن هست و چی هست، ما انشاءالله مخدور روایات هست میخونیم. اصلش اونه. اینهایی که میگن چیه؟ تأثیر سوره هم، صلوات که عرض کردم تأثیر سوره هم، صلوات اونجوری توضیح دادن. در مورد سوره هم الان باید اینو چجور معنا کنیم؟ حدیث رو معناش اینه، یعنی سوره هم تو که میخونی اون ملائکه رو جذب میکنه. یادتون باشه اصلا سوره هم خیلی اثر داره در کل عوالم باطنی در توجه به شخص، به ویژه اگر سوره هم رو جدی تر بخوانیم. دیگه این واضحه دیگه، این معیارش واضحه. هر چی بهتر، عمیق‌تر، باطنی‌تر، باحال‌تر، با بس توجه بیشتر بخونیم موثرتره. حتی بعضی اینجا دیگه چی میگن؟ میگن رسیدید مثلا به ایاک نبود و ایاک هستی 100 بار بگید. تو روایت هست البته. 100 بار بگید تا اثر کنه. 100 بار بگید اثر کنه، یعنی در خودتون که بشه ایاک نبود و ایاک هست. اینو بگید برید. در مورد امام سجاد هست، در مورد مالک یوم الدین خیلی استاد می استاد و هست از امام صادق که مثلا در ایاک نبود میرسیم ان شاء الله میگم. بعضی جای بیشتر آدم میسته که این حال و حس پیدا بشه. این اثر داره در آسمان ها. میگفت که حالا بذار من اینجوری تعبیر کنم بازم براتون واضح بشه، تو روایت هست، میگن کسی که قرآن میخونه برای ملائکه درست مثل این ستاره هایی که تو شب میبینیم نور داره، آدم میبینه زمین مثل اینکه یک صفحه سیاهی است که بعضی از خانه‌ها ازش نور متساعد میشه و ملائکه که تو آسمانند اینا رو نگاه میکنن. اینا کی هستند؟ اینا هستند که دارن قرآن میخوانند. واضحه؟ سوره هم قرآن ویژه خواندنه، یادتون باشه. طبق این حالا باعث میشه که ملائکه توجهشون جلب میشه، نماز رو میخونی و بعدش هم چیکار میکنه؟ به اصطلاح میای و دعا میکنه. خواستم این نوع احادیث باید فهم بشه. الان کار ما چون حدیث به حدیث نیست، اگر نه باید تمام این احادیث رو جمع میکنه، خیلی واضحه. همین مثال حدیثی که گفتم اینجوریه. این رو اگر پی بگیرید خیلی از مسائل حل میکنه. مثلا میشه خیلی چیزا رو فهمید. برای کسانی که اهلشن اینا خیلی معنا داره، یعنی از باطن عالم که نگاه میکنن، باطن عالم چجوری به زمین و زمینیان نگاه میکنه. معمولا در دعا که میخوام اثر کنه باید ببینیم باطن عالم نسبت به زمینی ها چه است، چجوری توجهشون جلب میشه. یادتون باشه این جزء اوناست. خب حالا در مورد سوره حمد این چند تا رو گفتیم، کافیه. من اصل بحث سوره حمد رو و فضیلتش رو و اهمیتش رو و اسامی که داره، ام الکتاب، مثانی، فاتحه الکتاب، اینا تک تک اینا رو توضیح دادم قبلا. این چند تا رو خواستم برای اینکه یه فضای دیگری هم اضافه بشه به اون بحثا. این شد در مورد سوره هم ناگفته نمانه. اگر جدی تر از این بخواید برخورد کنید، خیلی اهل بیت در مورد سوره هم حرف دارن، خیلی دارن، دقت میکنید، خیلی حرف دارن که خودتون حالا دیگه رجوع میکنید، همینقدر کافیه برای کار ما. حالا میرسیم به احادیث در باب بسم الله الرحمن الرحیم. اولین حدیثی که هست، ما حدیث در مورد این که به اصطلاح بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم است و به اسم اعظم نزدیکتر از نزدیکی به اصطلاح سیاهی چشم به سفیدی چشم، این رو خوندیم از امام رضا، گفتیم. ولی الان یه حدیث دیگر رو میخوام بخونم به اسانید، این صفحه 19 به اصطلاح تفسیر عیاشی است، حدیث اوله در باب سوره حمد. به اسانید من ان الحسن ابن علی ابن ابی حمزه بتائنی ان ابیه، حسن ابن علی حمزه، علی ابن حمزه از علی ابن حمزه نقل کرده که علی ابن حمزه، علی ابن ابی حمزه بتائنی از امام صادق قال، قال ابو عبد الله علیه السلام اسم الله، اسم الله الاعظم، اسم الله الاعظم مقطع فی ام الكتاب. اسم الله اعظم توی این ام الكتاب، توی این به اصطلاح سوره هم پراکنده است. پراکنده یعنی یک جا هست که بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ چون حدیث دیگری بود که از امام رضا داشتیم، تعبیر علی ابن موسر رضا این بود که این به بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیک است، به سان نزدیکی به اصطلاح سیاهی چشم به سفیدی چشم. یعنی این حدیث با اون حدیث امام رضا معنادار میشه. اسم الله اعظمی که مقطع فی ام الکتاب در کتاب در سوره حمد هست، اون چیه؟ اسم الله اعظم بسم الله الرحمن الرحیم. سرش هم توضیح دادیم قبلا، یادتون هست بحثی داشتیم که چرا اسم اعظم میشه و چرا گفتیم مثلا، چون اسم الله گفتیم یک اسم رو گاهی به معنای لفظ گرفتیم، گاهی به معنای اسم تکوینی گرفتیم، بعد گفتیم اسم اعظم چرا اسم اعظم، چون اللهی که در نظر گرفتیم، الله به اصطلاح وصفی، اون الله وصفی اسم اعظم بین اسماست. یادتون هست این توضیحات رو دادیم، اونا اون بحث است. خب اینم بله 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 لفظ مقطعان یعنی توش وجود داره، نخواست حضرت مشخص کنه. اینجا که حدیث از امام صادق میگه مشخصش نگه، ولی امام بزن مشخصش کرد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. توضیح داریم دیگه به همون قدر. باز حدیث دیگری است که اینم به نظرم اهمیت داره که اتمام بیستیم توضیحم بدیم خوبه. ان ابی حمزه ان ابی جعفر علیه السلام، ابی حمزه بطفانی از امام باقر نقل کرد، حدیث ششم هست صفحه 20. و این حدیث یه مشابهی داره به اسم حدیث 17 هم، حالا ببینیم میتونیم برسیم. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت وقتی بسم الله میگفت با صدای بلند میگفت، یعنی آهسته نمیگفت. درست مثل بعضی از چیزایی که آدم شعار میده، شعار یک کمی به چشم باد بیاد، یجهر و یرفع صوته بها، صداشو بالا میبرد. فاذا سمع المشركون ولوا مدبرین فانزل الله و اذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا. اصلا این آیه میگم برای همین نازل شده، هم تو کتاب حدیثی اهل سنت اومده، هم تو کتاب شیعه الان از امام باقر هست. این یک فلسفه ای داره به نظرم باید روش ایستاد. حالا الان البته حدیث دیگری است باز توضیح میده که بسم الله الرحمن الرحیم رو رسول الله که گفته، این همون آیه است که خداوند در موردش گفته اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا. اذا ذکرت ربک فی القرآن، هنگامی که خدا را ذکر میکردی به تنهایی، وحده به تنهایی یعنی بتانه فقط خدا، ولو علی ادبارهم نفورا، اینا دیگه به اصطلاح بهشون ور میخورد و برمیگشتند و با نفرت. عملا چی بود که ذکرت ربک فی القرآن وحده چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی تو بسم الله که میگفتی خدا به تنهایی رو میگفتی. این یعنی چی میخواد بگه؟ ببینید اینجا یه بحث اجتماعی خیلی مهمی است، من به نظر باید روش ایستاد و بسم الله رو به شکل بسم الله الرحمن الرحیم باید به شکل اجتماعی فهمید. ما عرض کردیم بستر اجتماعی هم داره کل قرآن، بستر به اصطلاح خاص فردی اینا، اما بستر اجتماعی هم. این چی اصلش؟ ببینید در عصر جاهلیت وقتی میخواستم بگم به نام لات، عزا، نمیدونم چه، به نام فلان، به نام فلان، اینا بود، یعنی نام بت‌هاشون رو بردن. رسول الله رفته بود حالا تو بین قریش، اونایی که قبول نداشتن، اما اول شروع میخواست بکنه میگفت بسم الله الرحمن الرحیم. این میدونید معنای اجتماعی داره، ابتدا هم خب میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خدا میگه بسم الله الرحمن الرحیم دیگه، معنای اجتماعی داره. وحده او که یعنی الان قرآن داره میگه وحده او، فقط تنها این رو میگه نه چیز دیگر، یعنی بت ها نه، توش بار به اصطلاح نفی اونها و اثبات خدا، یعنی خدا و خدا فقط. بسم الله الرحمن الرحیم میگه به نام خدا، نمیگه به نام لات، به نام عزا، به نام فلان، به نام فلان، به نام بتانه. یعنی چی؟ یعنی شکستن منطق و فرهنگ جاهلیت. باز هستم چه عرض میکنم؟ به تعبیر دیگه بسم الله الرحمن الرحیم نماد و شعار بود، در این که معنای آقا بسم الله رو گفتیم و تمام کردیم. الان میخوام یه جهت اجتماعیشو بگم. بسم الله الرحمن الرحیم نماد و شعار بود، شعار اجتماعی در برابر دیگران. حتما تو همین صحنه‌های اجتماعی می‌بینید یه نفر داره شعار میده، یه شعاری میده، این شعار رو ما می‌فهمیم، بابا داریم تعریض می‌زنه به اونا، تعریض می‌زنه به این عده‌ای که مثلا تو اون جمع نشستن، مثلا این شعاری که میدیم، نمیگه اینجوری. رسول الله که میگفت بسم الله الرحمن الرحیم این بار رو داشت، یعنی وحده او، یعنی میگفت فقط خدا ولا غیر، به تعبیر دیگر محور خداست، نه لات، نه عزا، نه دیگر اموری که شما به عنوان بت پرستیدید آنها را، بت می‌پرستید. واضح است؟ نه، آنها نه. خود این یعنی یک نوع موضع‌گیری اجتماعی سنگین. بسم الله الرحمن الرحیم پیشانی، لذا علامه طباطبایی این بیانیت بیان درستی بود، گفتیم اینم درسته که ایشون گفت چی؟ معمولا کار وقتی میخواد کار رو شروع کنید با نام یک نفر که با رنگ و بوی او بگیره، بله میخواد رنگ و بوی خدایی بگیره، این راسته. یعنی به تعبیر دیگه با این ادبیات ما میخوام یک موضعی بگیریم در برابر دیگران، الان به من بگید بسم الله الرحمن الرحیم، اینک هم همینجوره. یعنی الان به غرب بگید با نام انسان شروع میکنه، انسان محوره، با نام انسان لذت محور. یعنی اگه بخواد مثلا غرب بگه، میگه به نام انسان لذت محور، ولی ما چی میگیم؟ میگیم به نام خدا، خدا محور. بسم الله الان هم این معنی متاسفانه الان چون بعضی از مسلمان هم هستن بسم الله الرحمن الرحیم چم میگه، ولی همون لذت محوری و انسان محوری غرب هم داره باهاش زندگی میکنه. ما احساس نمیکنیم بار شعاری موضع گیری نسبت به غرب داره، همین الان هم داره. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ یعنی محور خداست، نه محور انسان لذت محور. محور خداست نه انسان، نه خاک، نه دنیا، نه لذت خاکی و نه به اصطلاح انسانی که دنبال لذت خاکی است. اصلا بسم الله الرحمن الرحیم اینک هم یعنی نه غرب، نه تمدن غربی. همین الان اگه خوب بخوام معنا کن، جدی معناش اینه، یعنی میخوام بگم یعنی دارم اینو، همون چیزی است که اهل بیت ما یادون به اسم جریه، یعنی همینی که الان اینجا روی داد در مورد رسول الله جریش کنه، الان هم باید اینجوری بگید. یعنی میگه خدا محوره، نه انسان لذت محور، نه انسان لذت گرای به لذت خاکی، نه انسان دنیا گرا. دقت میکن الان غرب اندیشه چیه؟ اگه بهش میگی میگه به اسم انسان، به نام انسان، اما انسان لذت محور خاکی. همین الان به منطق اصلیش، ولی ما میگیم نه به اسم الله. از همین الان ما اینجوری میگیم، یعنی عملا در برابر اونا میخوام بیستیم. واقعش اینجوری ها، این را بنده لعنت میکنم، میخوام میگم رسول الله این کارو کرده، به من ربطی نداره. قرآن میگه، قرآن میگه اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، هنگامی که تو میومدی به اصطلاح به تنهایی فقط خدا رو میخوندی، چه میگفتی؟ فقط میگفتی بسم الله الرحمن الرحیم، باید صدا رو بلند میکردی، میگفتی بسم الله الرحمن الرحیم، داشتی اونها رو در برابر اونها موضع، اونها هم چیکار میگه؟ بل لو علی ادبارهم ادبارهم نفورا. اونها اینجوری بودن. این اصل حقیقته، یعنی حقیقت اجتماعی داره، بسم الله بار اجتماعی داره. من همیشه میگم یادتون باشه خیلی از مسائل رو تو صحنه اجتماعی خیلی بار داره، ولی ما به صورت یک معرفت فقط نگاه میکنیم. درست معرفت هست، حقیقتی توش هست، ولی یک بار اجتماعی داره. کل قرآن هم بستر اجتماعی داره. بسم الله قرآن اجتماعی است، یعنی قرار ادعی رو بشکنه و خدا بشه محور. طاغوت باید بره کنار، نمیدونم این بت‌ها باید برن کنار، اینا برن کنار، خدا باشد فقط. خدا و هر آنچه منسوب به خداست، که حالا دیگه شعوناتی که خدا مطرح میکنه مثل نمیدونم رسول و اولی الامر و هر چی که هست. حالا باز هستم چه عرض میکنم، خیلی معنا داره. اگه من یعنی این حدیث انقدر زیباست، این حدیث البته داره آیه رو معنا میکنه، آیه رو معنا میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم معنا میکنه، این بسم الله اینقدر اثر داره. بسم الله شعار اصلی، یعنی ما خدا محوریم، نه انسان محور، نه بت محور، نه هرچی که حالا شما بگید، هرچی بگید، هرچی که هست. الان واقعش غرب اگه به من بگید این محوریت رو واقعا از خدا گرفته، محوریت رو به انسان لذت محور داد، یعنی به تعبیری یک انسانگرایی معطوف به دنیا گرایی است. حقیقت غرب را اگر الان بخوام بگم، حقیقت غربی که اینا وجود داره، حالا یکی میبینی یه حرفی داره میزنه چیزی است، حقیقت غربی که اینک وجود داره که عملا خودش هم داره بر ما هم تحمیل میکنه به اسم مدرنیته، به اسم تمدن غربی، به اسم چیزهای دیگه که بوده تحمیل میکنه، توش این خابیده. این اندیشه است، این اندیشه، اندیشه قرآنی ما نیست. قرآن میگه بسم الله، با بسم الله باز شروع کرد، بسم الله خدا محور، و اینم شعار ما باید باشه، یادتون باشه شعار ما خدا محوری. ذکرت فی القرآن وحده، وحده، یعنی ما داریم با بسم الله الرحمن میگیم فقط خدا ولا غیر. اینم خیلی چیز خوشی است که در اینجا آمده. حدیث دیگر رو بخونم که دیگه باز این نمونه، در صفحه 22 حدیث 17 باز شبیه این آمده به این شکله، ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله، من از ابا عبدالله پرسیدم، محمد ابن مسلم، ان قول الله عز و جل و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، این مثانی چیه؟ فقال فاتحة الكتاب، یعنی قرآن، مثانی همون سوره حمد، یسنا فیها القول، چون درش قول دو بار آمده. این لفظ آورده که گفتیم حالا باید این توی پرانتز گذاشتم به خاطر اینکه تو بعضی از نسخه هست، بعضی نسخه هست، قال و قال رسول الله ان الله من علی به فاتحه کتاب، بر من منت گذاشت به فاتحه کتاب. من توضیح دادم قبلا اینو آوردم، منت بر رسول الله است. من کنز الجنه فیها توضیح دادم، من کنز الجنه فیها رو هم توضیح دادم. بسم الله الرحمن الرحیم، حالا حالا من کنز الجنه، بعد فیها بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم آمده. بسم الله الرحمن چیه؟ الآیت التي يقول فيها وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا. این تعبیر ببینید چی تعبیر میکنه؟ میگه این بسم الله الرحمن الرحیم که در این سوره حمد آمده، این همان چیزی است که در آیه دیگر، آیه 46 اسراء فرموده و اذا ذکرت ربك في القرآن وحده ولو على ادبارهم نفورا. همین حدیثی که خوندم خواستم بگم مشابه این هم هست حدیث. و این بعد اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیمه. خب الان واقعا اگه همین رو آدم یه بحثی بکنه، چقدر بحث مفصلی اهل بیت ما یاد میدن. واضح هستم جز میکنم اهل بیت ما، ولی خیلی معنا داره، خیلی میتونه تاثیر داشته باشه در فضای فهم متن دینی و اتفاقا یک باب واسعی رو در فضای اجتماعی. یادتون باشه اکثر معارف یا همه معارف بار اجتماعی داره. این جریان نمیدونم دیدید اینو بگم پایان عرض من باشه دیگه، اینجا باشه بقیه رو بعدا خدمت عرض. دیدید این بحث رو که توی همین فیلمی که برای امام رضا ساختن یه صحنه هست، من خیلی خوشم اومد از این جهت که این بار اجتماعیش متوجه شد. اونجایی که علی ابن موسی رضا میاد به سمت ایران و بعد شروع میکنه به این حدیث سلسله ذهب که به اصطلاح هر کس که قول لا اله الا الله قائل شد دخل فی حسنی، کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی به اصطلاح فقط دخل الجنه، یه همچه مضمونی. بله امن من عذابی، بله امن من عذابی، بعد به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یعنی ولایت شرط توحید. خیلی خوب در فضای اصلی میفهم. بعد این صحنه میاد این حدیث رو پیش مأمون میگن، مأمون میگه پس من چی؟ خیلی معنا نداره. پس من چی؟ من چی کارم پس؟ اینجور که همون تمامش کردی. این بعد اجتماع، البته ایشون واضحه امامت هست، امامت اگه اینجوری معنا بشه، ولی رو ما خیلی یه جوری معنا میکنیم همون فضای معنویه، فقط این که باید کنار تو ولایت، کنار توحید ولایت باشه، ولی اینجوری که معنا خیلی معنا داره. پس من چی؟ معمون میگه پس من چی کارم اینجا؟ آره یکی از چیزهای بعد اجتماعی معارفی دینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما خوبه؟ سلامت هستید. نماز هم بحث زیل آیه، هم زیل
هم آیه چیزه. نه تو کافیه، زیل آیه نیست. ولی این نکتهشو خیلی یعنی تصریح نداشت که، یعنی بیان میکنه که میگه رسول الله مثلا نماز رو که گفتن سه رکعت همینجوری.
اصلا معناش اینه. از حدیث وقتی میشه الان ما از حدیث چجوری توضیح میدیم؟
یعنی اونجا واقعا این نمیاد که حالا حضرت از خود مثلا فرض کنید
نه
آیه شریفه این جزئیات رو فهمیده باشه.
نه از خود بیان جبرئیل.
بیان جبرئیل بله.
اصلا معناش اینه. اصلا من بعد حالا میخواد برید نگاه کنید دیگه وقتی جبرئیل نازل میشه با تمام تعلیم ها تمام تعبیر خب دیگه همین دیگه. اصلا من یعنی به تعبیر معنای حدیثی من دارم دنبال همین میگردم.
نشه که با تجربه
آره اصلا نگم میفهمم. میگم الان اینو ما چجوری میفهمیم؟ باور کن حدیث اصلا اینجوری بود فهمیده. بعضی ما حدیث رو ما چیکار میکنیم؟ میگه فقط این چی نگفت، نه تو همه چیزو گفته. باز از دنبال این میگرد.
این همون تعبیری که فهمید بود همین تو کافیه.
تو کافی آورده تو چیزم هست. برید حالا مشابهش رو ببینید چند تا دیگر هم هست. برید مثلا توی کتاب های دیگر نگاه کنید. سلامت بارد خواهد شما سلامت است. بله
دعا در چی؟ در غیب تأثیر نمیذاره.
چی چی؟
زمینه رو در وجود بنده فراهم.
نه فقط نه همه تو روایت هست دیگه کل دعای محجوب هم هستم حتی یسلا. بعد توضیح بدن چرا؟ به خاطر اینکه ملائکه ای که هستن این دوتا رو این دعا رو میبینم آزاق میدن. نه اصلا توضیح بازه با توضیح داد در غیب اثر نمیذاره یعنی چی؟ و الا اصلش یقینا دعا قرار تغییر بده. ولا ابرم ابرام و قضا هم حتمی هم نمیدونم چه یعنی
حرف هستی؟ یرد دل قضا ولا ابرم
یعنی چی پس؟ قضا چیه؟
حوالا بایدتر مشخص نیست. پس اینا باید جمع بشه، جمع بشه. اون پس چکار باید دیگه؟ اگر من حدیث رو باید ببینم، اگر چنین باشه، یعنی یه دسته از مسائل غیب مسلم که دست خوردنی نیست. مثلا امام زمان خواهد آمد دست بخور، مثلا حالا از این دست
من لا یوبدن حکمت هل وسایل، یعنی اون مراتب بالا رو تحسین
نمیدن. نه اصلا میتونه تحسین بذاره، فقط بعضی از اموری که جز امور حتم الهی است دست نمیخوره، مثل آمدن امام زمان، زمانش تغییر میکنه، اصلا آمدن دست نمیخوره. اگه اینها رو میگید بله، ولی بقیه نه، قابل تغییره، با بدا بس بدا رو میتونه نگاه کنید زیدش رو بوده همین بحث رو بگید حدیث، یعنی باب بدا رو هم نگاه کنید این بحث رو بگید اتفاقا به عوالم بالاتر بلیم تو اسلام ملکه اماره آسانه
فاجا بحثش شد
یعنی فاجا شد